یازده قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید خوشیتان مزرگون منگل باز هم تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که وزیر خارجه امریکا رابرت گیتس به طور غیر منتظره وارد کابل شده و هم از رئیس جمهور کرزی خواسته وزارت های مهم و افراد مناسب بده. ولی نخواست از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امروز به کابل آمد و قرار است با رئیس جمهور کرزی مذاکره نماید. یک اداره جدید مبارزه با فساد اداری در ولایت هرات ایجاد شد. در اخبار جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا از سرکوب اعتراض کننده های ایرانی در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. اما پیش از اینها توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امروز به کابل آمد. قرار است آقای گیتس در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و شماری از مقامات عالی رتبه دولتی مذاکره کند. جزئیات بیشتر در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی ارائه خواهد شد. یک اداره جدید مبارزه با فساد اداری در ولایت هرات ایجاد شد. دکتر همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی هرات با رادیو آزادی گفت در این اداره نماینده های شماری از نهادهای مدنی، ارگانهای عدلی، سارنوالی و ادارات مختلف شاملند که ریاست آن را احمد یوسف نورستانی والی هرات بوده دارد. آقای عزیزی همچنان گفت این اداره صلاحیت خواهد داشت تا تمام ادارات ولایت هرات را ارزیابی کند و کسانی را که به فساد اداری آغشتند و پنجه قانون بسپارد. در اثر انفجار یک ماین بر موتر پلیس در شهر قندهار یک پلیس کشته شد. سردار محمد زازی قمندان امنیتی ولایت قندهار برای رادیو آزادی گفت در مورد انفجار تحقیقات آغاز شده اما تا هنوز کسی بازداشت نشده است. از سوی دیگر جنرال خیالباز شیرزوی قمندان امنیتی ولایت غزنی این ادعای طالبان را رد کرده است که گویا روز گذشته در اثر حمله مسلحانه طالبان بر کاروان لوجستیکی نیروهای بین المللی در نزدیک شهر غزنی 9 تن کشته و زخمی شدند. آقای شیرزوی با تایید حمله گزارش تلفات را رد نمود. شب گذشته یک جوان 18 ساله در ولسوالی صیاد ولایت سریپول حلق‌آویز شده است. قمرالدین شکیب والی معاون والی سریپول با تایید این حادثه به رادیو آزادی گفت این جوان فضل‌الدین نام دارد که در مهمانخانه منزلش در حلقه بادپکی سقفی آویزان شده بود. به گفته شکیب تا کنون کسی در مورد بازداشت نشده و تحقیق در زمینه ادامه دارد. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 79 افغانی 70 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 80 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی 10 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 580 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
باز هم خوش آمدین. مقام های پاکستانی می گویند که دو بم در داخل یک بازار در شهر لاهور منفجر شد و حداقل 48 نفر را کشت و بیش از 100 نفر دیگر را زخمی ساخت. این انفجارها باعث آتش سوزی شد که به شماره از دکانهای این بازار هم سرایت کرد. هنوز کس مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته است که این گونه اعمال وحشیانه تروریستی اراده حکومت پاکستان را در راه مبارزه با تروریسم ضعیف نخواهد ساخت. در همین حال یک تیاره بی پیلوت امریکایی مخفیگاه‌های شورشیان را در منطقه وزیرستان شمالی هدف حمله راکتی قرار داد و حداقل 3 شورشی را کشت. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از موج درگیری‌های تازه میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران ابراز نگرانی کرده. شاهدان عینی میگویند که پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده. اعتراض کنندگانی که شعارهای ضد حکومت سر می‌دادند. بر اساس گزارش‌ها یک تعداد از رهبران مخالفان حکومت بازداشت شده‌اند. در این حال ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ادامه آزار، توقیف‌های اختیاری و مجرم ساختن اعتراض کننده های مسالمت آمیز از سوی ایران مخالف قانون اساسی ایران است. دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواسته تا مردمش را جور ندهد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه از شهر پرم دیدن کرده است. در اواخر هفته گذشته 113 نفر در یک آتش سوزی در داخل یک کلاب شبانه در این شهر کشته شدند. پوتین در یک نشست اضطراری با مقامهای محلی وعده سپرد که به هر خانواده قربانیان این حادثه از بودجه مرکزی و محلی تقریبا $17,000 خواهد داد. پلیس مالک و یک مسئول این کلاب شبانه را بازداشت کرده است. در هجوم شاگردان در مکتب در منطقه مرکزی چین 8 طفل زیر پا شده و جان دادند. در این حادثه همچنان 26 طفل دیگر زخمی شدند. رسانه های خبری چین میگویند که این حادثه در مکتب متوسطه در ولایت هونان زمان رخ داد که اطفال از صنفهایشان در حال برآمدن بودند. این اطفال به خاطر بارش باران شدید همه روی پله های زینه هجوم آورده بودند. و ایالات متحده آمریکا اقدامات را برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای روی دست گرفته است. اداره حمایت از محیط زیست آمریکا اعلام کرده که گازهای گلخانه‌ای از جمله کاربون دای اکساید صحت انسانها را با خطر مواجه می سازد. این اقدامات در حال روی دست گرفته می شوند که اجلاس بزرگ در مورد تغییرات اقلیم جهان در کوپنهاگن دنمارک برگزار شده. راجندر پچواری یکی از دانشمندان سازمان ملل متحد گفته است که برای جلوگیری از طوفان ها، موج های حرارتی، سیلاب ها و ذوب شدن یخ های قطب شمال باید اقدامات لازم روی دست گرفته شود.
The evidence is now overwhelming that the world would benefit greatly.
حالا شواهد نشان می‌دهند که اقدامات به موقع می‌تواند به نفع جان تمام شود و تأخیر در آن منجر به زیان‌های جانی و مالی خیلی زیاد خواهد شد. لارس لوک رسموسن صدر اعظم دنمارک اجلاس کوپنهاگن را میزبانی میکند. این اجلاس تغییرات اقلیم برای 12 روز ادامه خواهد داشت و در 18 ماه دسامبر به پایان خواهد رسید. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع امریکا امروز به طور غیر منتظره وارد کابل شد. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. سفیر برتانیا در افغانستان میگوید قاچاقبران مواد مخدر باید دیگر نتوانند از چنگ قانون فرار کنند. برنامه‌های سپورتی و زن در آینه زندگی را هم در خلال همین برنامه جا داده ایم. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، قبل از اینکه در مورد دیدار غیر منتظری وزیر دفاع آمریکا از افغانستان بشنوین، همکارم در ننگرهار امیحال ببخشین در لغمان امیحال در خط تلفن با ماست و از تظاهرات جدی که امیحال در میترلام مرکز ولایت لغمان جریان داره خبر میده. همکار عزیز سلام، بفرمایین و دلیل این تظاهرات بگوین.
بله، بار سلام. شب گذشته قوای ائتلاف بالای یک منزل عملیات کردند که در نتیجه این عملیات 12 تن کشته و 4 تن را با خود بردند. مردم در عکس‌العمل به این عملیات قوای ائتلاف امروز دست به تظاهرات گسترده زدند و همه اجسادی که به اونجا وجود داشت برای سرک گذاشتن و سرک مزود ساختند. بعد در بین پولیس و تظاهر کنندگان فیرها نیز تبادله شد، زیرا تظاهر کنندگان میخواستن که داخل شهر میترلام شوند و پولیس مانع آنها میشد. در نتیجه این فیرهای پولیس یک تن از تظاهر کنندگان کشته شد و دو تن دیگر مجروح گردیدند. صد احمد صافی سخنگوی والی لغمان میگوید که این عملیات در عدم هماهنگی با مقام ولایت لغمان صورت گرفته و آنها از این عملیات راضی نیستند. همچنان آنها تایید میکنند که به این عملیات افراد ملکی نیز کشته شده است. اما چیز تازه و نو ایست که چند لحظه قبل با نام زبیر، شخصی که خود را سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار همیشه برای رسانه‌ها معرفی می‌نماید، در رادیو آزادی گفت که به این عملیات 3 نفر از اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کشته شدند و 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند.
همکار عزیز، آیا نیروهای ائتلاف تا حال در مورد حادثه ابراز نظر کردند؟
ما چندین بار با منابع قوای ائتلاف تماس گرفتیم، اما اونا گفتن که قبل از بخواد بود که راجع به این عملیات معلومات بدن و وعده کردن که بعدن معلوماتشان به مطبوعات شریک می سازن.
یک دنیا تشکر. همکار عزیز، خبرنگار رادیو آزادی در لغمان بود که در مورد عملیات شب گذشته نیروهای ائتلاف و هم کشته شدن چندین فرد ملکی خبر میداد. در حالی که تظاهرات در لغمان به دلیل عملیات شب گذشته نیروهای ائتلاف جریان داره، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به طور غیر منتظره وارد کابل شده. همچنان گفته شده که آقای گیتس از آقای کرزی خواسته وزرای دفاع و داخله را در کرسی هایشان باقی بگذاره و همچنان گفته که وزرا افراد شرکای خوب و مناسب هستند. بیاین که جزئیات بیشتری مسئله را از مصطفی صدیقی بشنویم.
بله، همونطور که خودت هم اشاره کردی، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز به طور ناگهانی وارد کابل شد. گیتس گفته که بر رئیس جمهور کرزی فشار خواهد آورد تا وزیران صادق را در کابینه‌اش معرفی کند، اما او نیاز به تغییر کل حکومت را کم اهمیت دانست. گیتس گفته که با توجه به همه کامیابی‌ها به شمول موفقیت‌های افغانستان، برای ما مهم است تا در بخش‌هایی که خیلی کلیدی اند، اشخاص با ظرفیت و صادق گماشته شوند. خبرگزاری رویترز می‌گوید که اشاره گیتس به وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان بوده. گیتس همچنان گفته که در حقیقت وزیرانی که در این سمت‌ها کار کرده‌اند این معیارها را پوره می‌کنند، و افزوده که وزیران دفاع و داخله افغانستان شریکان توانا و مؤثر هستند. این سفر غیر مترقبه وزیر دفاع آمریکا به افغانستان یک هفته بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به اعزام 30,000 عسکر جدید به این کشور انجام می شود. گیتس گفته است که در جریان این سفرش با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دیدار خواهد کرد و با آنها خواهد گفت که آنها به خاطر پیروزی مشغول این جنگ هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گیتس گفته که به کرزی و دیگر رهبران افغان خواهد گفت که واشنگتن برای زمان طولانی در پهلوی آنها خواهد ایستاد، اما افزود که حکومت کابل باید در خصوص افزایش آموزش نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی تلاش جدی بکند. گیتس اولین مقام ارشد آمریکایی است که بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان با رئیس جمهور کرزی ملاقات می‌کند. او گفته است که با رئیس جمهور کرزی و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در مورد تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و عملی کردن این تصمیم هم صحبت خواهد کرد. اوباما اعلان کرده که 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی را به افغانستان خواهد فرستاد. در این حال وزارت دفاع آمریکا اعلان کرده که 16,000 عسکر آمریکایی به زودی به افغانستان فرستاده خواهند شد.
تشکر از خودت مصطفی جان. شنیدین که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به طور غیر منتظری وارد کابل شده و هم گفته آقای کرزی باید وزارت‌های کلیدی را به افراد مناسب بده. در این مورد مصاحبه داریم با احمد بهزاد، عضو ولسی جرگی افغانستان. آقای بهزاد، در مورد ای که تا چی حد آمریکا میتونه در سرنوشت کابینه افغانستان نقش داشته باشه، چنین گفت:
نمیشه که خوشبختانه بگوییم یا بدبختانه، جامعه جهانی در تصامیمی که در عرصه مدیریت کلان در افغانستان اتخاذ میشه صاحب رأی و صاحب نظر هست، و تا به حال در افغانستان آنچه که اتفاق افتاده مشوره ها و یا تصامیم کشورهایی که در افغانستان حضور سیاسی و نظامی دارند، خصوصا قدرت های مانند ایالات متحده آمریکا، نقش برجسته و تاثیرگذاری بوده. در رابطه با ترکیب حکومت آینده افغانستان هم با توجه به تأکیداتی که جامعه جهانی در راستای اصلاح اداره در افغانستان و بهبود وضعیت در افغانستان مطرح کرده، انتظار میره که ایالات متحده آمریکا و دیگر متحدینش توصیه ها و حتی اعمال فشارهایی بر حکومت افغانستان داشته باشند، از جمله شعارهایی که در این روزها ما شاهدش بودیم که هر از چندگاه توسط مقامات ارشد امریکایی و دیگر متحدینش مطرح شده، مبارزه با فساد، مبارزه با ناکارآمدی اداره در افغانستان بوده. و در این راستا این پیشبینی مهم هست که کشورهای مانند ایالات متحده امریکا توصیه ها و اعمال نظرهای را روی حکومت افغانستان داشته باشه.
بله بله. آقای بیزاد، آقای گیتس گفته وزرای دفاع و داخله شرکای خوب و مؤثر بودن. این مسئله میتونه تو تعبیر شود که گویا امریکا خواهان باقی ماندن این وزرا در کرسی هایشان است. ولسی جرگی کشور چی معیارهایی را برای دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به این وزرا در نظر خواهد گرفت؟
ببینید، در عرصه های مختلف باید کارنامه قبلی حکومت افغانستان مورد ارزیابی منصفانه قرار بگیره. ما در بخش های امنیتی و نظامی، بخش های اقتصادی و مالی و همچنین امور فرهنگی و اجتماعی در هر کدام مشکلات، چالش ها و کمی ها و کاستی های خاص را شاهد بودیم. ملت افغانستان امروز شاهد بهبودی وضعیت امنیتی کشور خود نیستند. این اشتباه است اگر ما بگوییم که مسئولین بخش های نظامی و امنیتی افراد کارآمدی بودند و اینها توانستند که از عهده وظایفشان و مسئولیت هایشان به نحو شایسته بدرآیند. اگر چنین می بود باید وضعیت امنیتی افغانستان رو به بهبود می رفت.
آقای بیزاد، بازم سوال در مورد کرسی های عمده یا وزارت های کلیدی دارم. ای که آقای گیتس گفته وزارت های کلیدی باید به افراد مشخص داده شوند، آیا این مثلا نماینگر ای است که امریکا خواهان بودن ای وزرا در کرسی هایشان است؟ تا جایی که می فهمیم دموکراسی به معنای انتقال قدرت مردم از سرک های کابل، از دشت های مثلا هلمند و از کوه های پکتیا به پارلمان یا سالون تصمیم گیری است و نماینده های مردم، البته اعضای ولسی جرگه، بر اساس دموکراسی به وزرا رای می دن و یا اونا را رد می کنن. در این یک حالت شما فکر نمی کنین که خواست آقای گیتس نسبت به خواست مردم افغانستان سبقت می جویه؟
من در ابتدای عرایض خود اشاره کردم که میمانه تفیلی که چی بگوییم، خوشبختانه بگوییم یا بدبختانه، نظر خارجی ها در بسیاری از تصامیمی که در افغانستان به نام ملت افغانستان و به نام دولت افغانستان اتخاذ میشه مؤثر هست. اما در رابطه با اینکه یک کشور خارجی بیاید و یک وزیر را خواسته باشه تحمیل بکنه، هرچند که من ایره بی سابقه نمیدانم، به تعداد زیادی از اعضای کابینه حکومت آقای کرزی در 8 سال گذشته بیشتر از اینکه افراد انتخاب شده توسط مقامات افغانستان باشند، افراد سفارش شده توسط سفارتخانه های خارجی بودند. اما به هر حال ما پیشنهاد ما ای هست برای دوستان بین المللی ما که اگر می خواهند که ملت افغانستان تصمیم گیرنده باشه و احترام گذاشته باشه و در کنارش مشوره های نیک هم داده باشه و اوضاع در افغانستان رو به بهبود بره، نه رو به وخامت بیشتر، باید یک سری معیارها و ملاک ها رو مشخص بکنن اما وارد بحث مصادیق نشن.
یک مسئله دیگر که آقای بیزاد، چون وقت ما کم است، یک سوال دیگر که باید، یک مسئله دیگر که باید ازش چشم پوشی نکنیم این است که بعضی از وزرای کلیدی، مثلا وزیر داخله را اگر نام ببریم، به گفته تعداد زیاد افغان ها در نقش خود موفق بوده. آیا امکان ای به نظر شما وجود داره که نظر به بعضی از مخالفت های موجود سیاسی و به خاطر آزار دادن رئیس جمهور کرزی، وزرای خوب و مناسب از طرف بعضی از اعضای ولسی جرگه رد شوند؟
من مشخصا روی کدام وزیر فعلا خود را میگذاریم در مجمع عمومی پارلمان و در اونجا ما اگر انتقاداتی هم داشته باشیم مطرح میکنیم. اما مشخصا بعضی از وزرا را شما نام بردید، من پیشتر اشاره کردم که
هدف
اگر
ما هدف ما به طور مشخص نیست، من فقط به شما مثال دادم. هدف ما وزرای مناسب، وزرای پاک از فساد است.
بله، در صورتی که کسی دوستی نداشته باشه و اقداماتش تا به حال حداقل ما در اقدامات شاهد نوآوری ها و شاهد اعمال یک نوع مدیریت جدی باشیم، خب طبیعی است که پارلمان به خاطر منافع ملی، نه به خاطر خوشامد آقای کرزی، نه به خاطر خوشامد کدام سفارت خارجی، بلکه به خاطر وضعیت فعلی مملکت و به خاطر جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع در افغانستان رأی خواهد داد.
احمد بهزاد عضو ولسی جرگی کشور بود که در مورد دیدار وزیر دفاع امریکا از کابل هم درباره اعلان کابینه جدید آقای کرزی بیانات داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر برتانیا در کابل که دیدار کوتاهی از هرات داشت دیروز گفت قاچاق برای مواد مخدر باید دیگه نتانن از جنگ قانون فرار کنن. رشتین قادری با جزئیات بیشتر از هرات.
مارک سایدویل سفیر انگلستان در افغانستان میگوید دیگر قاچاقچیان مواد مخدر نخواهند توانست از جنگ قانون در افغانستان فرار کنند. آقای سایدویل که در جریان سفر کوتاه به ولایت هرات در غرب افغانستان با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت که کارایی ارگان تازه تأسیس عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشان میدهد که دیگر قاچاقچیان مواد مخدر هیچ جای امن در بین مردم افغانستان نخواهند داشت. با گفته سفیر انگلستان در افغانستان، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر رابطه مستقیم با افزایش قدرت تروریسم در افغانستان دارد. همچنان یک هیئت با صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در جریان این کنفرانس خبری مشترک با سفیر انگلستان تاکید کردند که بعد از تأسیس این مرکز عدلی و قضایی 262 تن به زن قاچاق مواد مخدر دستگیر گردیدند که در جمع آنها 9 تابع خارجی و 11 تن از موظفین خدمات عامه بودند. مهر و حمید رئیس محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید یکی از اهداف آنها در بازدید از غرب افغانستان این خواهد بود تا روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در این حوزه توسعه و افزایش دهند. و همچنان از چند مقام محلی افغان در شمار از ولایت افغانستان نام برد که به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی و به دستور این ارگان نوتأسیس دستگیر شدند.
20 نفر کارمندان دولتی است به شمول 3 نفر از انجینران معدن و صنایع و متبقی از کارمندان موظفین پلیس سرحدی، موظفین امنیت ملی و غیره و کارمندان که مبارزه علیه مواد مخدر که می توانیم از مدیر مبارزه و مواد مخدر نیمروز، قندار و موظف کارمند ننگرهار و قماندان شورای کابل پروان نام برد. همچنان در لیست امی قضایایی که وارده ما یک تعداد کارمندای دولت گفتیم و پرسونل یا موظفین خدمات عامه. غفلت از اینا در وظیفه باعث ازی شده که همین مواد که باید دستگیر شوه عیف میل گردیده و غفلت در وظیفهشان مطابق به اسناد و شواهدی که در دوسیه نسبتیشان درج است ثابت بوده و اینا مطابق ماده 21 قانون مبارزه علیه مواد مخدر به حبس مدت 8 سال محکوم به مجازات گردیدن.
اگرچه سفیر انگلستان با عنوان یکی از رابطه های ارسال کمک از انگلستان به افغانستان از مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با عنوان یک نهاد تأثیرگذار یاد نمود، اما ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک افراد بیشتری که در قاچاق مواد مخدر دست دارند توسط ارگان های قضایی افغان به محاکمه کشانیده شوند. تحلیلگران افغان میگویند مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله مهمترین اهدافی است که دولت حامد کرزی طی 5 سال آینده با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد و کوشش خواهد نمود تا این مشکل را حل کند. اما اینکه تا چی حد مقامات افغان خواهند توانست در عرصه قاچاق مواد مخدر موفق باشند، گذشته زمان با آن پاسخ خواهد داد. رشتین قادری، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های گرامی، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، همکارم در کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز آن شهر.
روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروز خود بخشی از مصاحبه رئیس جمهور کرزی با تلویزیون CNN را به نشر رسانده و نوشته است قدرت های خارجی نمیتوانند دولت افغانستان را متزلزل بسازند و یا هم به خاطر دست یافتن به اهداف سیاسیشان بر دولت این کشور فشار وارد کنند. روزنامه این توصیه رئیس جمهور کرزی را نیز به نشر رسانده که گفته است برای کاهش ناآرامی ها در افغانستان مذاکره با سران طالبان یک امر ضروری بوده و آمریکا باید از مذاکرات رسمی مقامات افغان با ملا عمر رهبر طالبان حمایت کند. در سر مقاله روزنامه به صدور حکم 4 سال حبس بر شاروال کابل اشاره گردیده و گفته شده این اقدام است که مردم افغانستان در آرزوی تطبیق آن بودند. روزنامه در جای دیگری خبر داده که معرفی کابینه جدید افغانستان به ولسی جرگه تا شنبه آینده به تعویق افتاد. مقاله نویس روزنامه هواد مطلب را در مورد اعلام بانک جهانی مبنی بر کمک 3 میلیارد دلاری با افغانستان به نشر رسانده و آن را نشانه از حکومت داری خوب و اعتماد جامعه بین المللی بالای افغانستان خوانده است. روزنامه با انتشار مطلب در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرده است. روزنامه همچنان راجع به تعیین تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تبصره ای را به نشر رسانده است. روزنامه راه نجات هم به گفتگوهای اخیر رئیس جمهور کرزی با شبکه CNN نظر افگنده و به نقل از وی نوشته که تاریخ اعلام شده مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط براک اوباما در واقع تعیین کننده ی هدف برای نیروهای افغان است تا آنان خود را برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی آماده بسازند. روزنامه همچنان در مورد برگزاری نمایشگاه محصولات افغانی در مسکو تبصره کرده و با در نظر داشت مشکلات موجود نوشته که روسیه و افغانستان به یکدیگر نیاز دارند. این روزنامه نیز راجع به مسئله معرفی کابینه جدید افغانستان به شورای ملی تبصره نموده و نوشته است ولسی جرگه با معرفی تدریجی اعضای کابینه جدید به این نهاد مخالفت کرده است. روزنامه افغانستان تایمز در سرمقاله خود با تلاش‌های جاری به خاطر وصل شدن افغانستان از طریق فایبر نوری با همسایگانش توجه کرده و نوشته است پیشرفت‌های انجام شده در این مورد قابل ستایش است. روزنامه در کارتون امروزش معضله بیکاری در افغانستان را به تصویر کشیده و در آن طور نشان داده شده که مردم به دلیل بیکاری از این کشور در حال فرار هستند. روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب مختلف را در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. مقاله نویس انیس درباره تاریخ اعلام شده از سوی جامعه بین المللی برای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث کرده و در این جریان بر تقویت و حمایت از نیروهای افغان تأکید صورت گرفته است. اما اصلاح در مورد همکاری پاکستان در مبارزه جاری علیه تروریسم تبصره کرده و نوشته که پاکستان باید در این زمینه همکاری صادقانه نماید. و روزنامه آرمان ملی تبصره‌ای را در مورد صدور حکم 4 سال زندان بر شاروال کابل به نشر رسانده و خواهان برخورد جدی با مجرمین گردیده است. روزنامه به ادامه این مطلب ابراز امیدواری کرده است که کابینه جدید افغانستان در برابر ظلم، بی‌عدالتی و جنایات بشری مبارزه مؤثر نماید. این روزنامه هم راجع به مصاحبه اخیر رئیس جمهور کرزی با شبکه تلویزیونی CNN تبصره کرده و به نقل از آقای کرزی نوشته است در صورت که افغانستان تا سال 2011 میلادی آمادگی لازم را برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشور اتخاذ کردن نتواند، آمریکا و متحدینش باید صبور باشند.
مروره بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. حال خالد مفتون مروره داره به روزنامه های بین المللی و مقالات منتشر شده در مورد افغانستان.
طالبان طی یک اعلامیه گفتند در صورت قوای بین المللی از افغانستان خارج شوند آنها آماده اند تا ضمانت قانونی مبنی بر عدم مداخله در امور سایر کشورها را دهند. به این ترتیب طالبان برای اولین بار نشان می دهند که گویا از شبکه القاعده فاصله گرفتند. این موضوع را روزنامه وال استریت جورنال تحت عنوان طالبان در جستجوی معامله با قوای خارجی به نشر سپرده می افزاید که طالبان در این اعلامیه جزئیات عدم مداخله خود را مشخص نکردند. وال استریت جورنال می گوید مقامات آمریکایی نسبت به این گفته طالبان شک دارند. به نقل از یک مقام آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد طالبان همان گروهی است که از تسلیم دهی اسامه بن لادن ابا ورزید. آنها با تروریستان قطع رابطه نکردند، بنان چرا آلا بالای آنها اعتماد کرد. به گفته این روزنامه بعد از حمله آمریکا بالای افغانستان رهبر طالبان ملا عمر چندین بار از بن لادن حمایت کرده است. وال استریت جورنال همچنان می افزاید در این اواخر طالبان در مورد القاعده خاموشی اختیار کرده و بیشتر خواهان تماس با جامعه بین المللی هستند. در همین حال روزنامه لس آنجلس تایمز مطلبی را تحت عنوان روزانه 10 میلیون دلار از افغانستان قاچاق می شود به چاپ رسانده می نویسد مقدار زیاد این پول از طریق میدان هوایی کابل قاچاق می گردد. عمر زاخیروال وزیر مالی افغانستان به لس آنجلس تایمز گفته است که شدت فساد اداری در سکتور دولتی و شخصی به حدی است که وقتی وای به سفر بیرون از افغانستان می رود از افغان بودن خود احساس شرم می کند. این روزنامه می نویسد که قاچاق 10 میلیون دلار در روز به اساس یافته های یک بررسی سری توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا گزارش شده است. به گفته وزیر مالیه و مقامات اداره انکشاف بین المللی امریکا در جریان این بررسی 19 روزه 190 میلیون دلار امریکایی از میدان هوایی کابل قاچاق کردید. این روزنامه می افزاید چنین بررسی در میدان هوایی قندار تا حال صورت نگرفته است. لس آنجلس تایمز می افزاید مقدار زیاد این پول مربوط قاچاقچیان مواد مخدر است و به امارات متحده عربی قاچاق می گردد. به گفته زاخیل وال مقدار این پول ممکن مربوط کسانی باشد که آن را از طریق فساد اداری به دست آورده و یا مربوط اشخاصی است که می خواهند از تادیه مالیه فرار کنند. لس آنجلس تایمز می گوید ارگاه پول مالیات قاچاق نگردد می تواند در بهبود ترانسپورت، صحت و تعلیم و تربیت استفاده گردد. یک مقام آمریکایی به لس آنجلس تایمز گفته است که آمریکا در چند سال گذشته با سرازیر شدن پول به داخل و خارج از افغانستان و جیب رهبران شورشان توجه نکرده است.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
معرفی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان تا روز شنبه به تعویق افتاده است. محمد صالح سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه افغانستان دلیل این تأخیر گفته که دلیل این تأخیر این است که رئیس جمهور کرزی فهرست مکمل را به پارلمان پیشکش خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز به طور ناگهانی وارد کابل شد. گیتس گفته که بر رئیس جمهور کرزی فشار خواهد آورد تا وزیران صادق را در کابینه اش معرفی کند، اما او نیاز به تغییر کل حکومت را کم اهمیت دانست. آدمیرال مایک مولن لوی درستیز عمومی ایالات متحده آمریکا میگوید که در سال آینده جنگ سخت و خونین در پیش رو خواهد بود. مقام‌های پاکستانی میگویند که دو بم در داخل یک بازار در شهر لاهور منفجر شد و حداقل 48 نفر را کشت و بیش از 100 نفر دیگر را زخمی ساخت. و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از موج درگیری‌های تازه میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران ابراز نگرانی کردند.
شنوندی عزیز، حال هم نوبت میرسه به برنامه‌های هفتوار سپورتی و زن در آینه زندگی.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم در برنامه ورزش این هفته با شما. در چند دقیقه‌ای که با هم هستیم از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا با شما خواهیم گفت و همچنان سر به قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی فوتبال به آفریقای جنوبی میزنیم. اما پیش از همه فشرده رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته گذشته در مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره یا 2020 به قهرمانی رسید. کرکت بازان افغان همه مسابقات را که در پیش رو داشتند با پیروزی پشت سر گذاشتند و جام قهرمانی این تورنمنت را به افغانستان آوردند. در افغانستان نیز از این بازیکنان به گرمی استقبال شد. در ولایت ننگرهار محفل گسترده‌ای برای استقبال از کرکت بازان تیم ملی افغانستان برگزار شده بود و همچنان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از این ورزشکاران ستایش کرد. تا دقایق بعد گزارش مفصلی در همین مورد خواهیم داشت. تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه به سلسله مسابقات سیف گیم یا بازی‌های جنوب آسیا در برابر هند شکست خورد. بازی افغانستان و هند در بنگلادش تا آخرین دقایق هم 0 در برابر 0 مساویانه به پیش می‌رفت، اما در دقیقه 86 بازیکنان هندی گل را به ثمر رساندند و به پیروزی رسیدند. امروز تیم فوتبال افغانستان در برابر نیپال به میدان می‌رود. حریف دیگر تیم افغانستان در گروهش تیم مالدیو است. جزئیات را تا دقایق بعد می‌شنوید. و در هفته‌ای که گذشت قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار شد. به این ترتیب همه تیم‌ها حریفان خود را شناختند. قرار است مسابقات جام جهانی فوتبال در ماه جون سال آینده یعنی 6 ماه بعد آغاز شود. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته گذشته در مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره یا 2020 قهرمان شد. کرکت بازان افغان همه مسابقات را که در پیش رو داشتند با پیروزی پشت سر گذاشتند و جام قهرمانی این تورنمنت را به افغانستان آوردند. در ولایت ننگرهار محفل گسترده‌ای برای استقبال از کرکت بازان تیم ملی افغانستان برگزار شده بود. شیرشاه همدرد و گزارش در همین مورد از ننگرهار.
تیم کرکت افغانستان که هفته گذشته در دبی کشورهای آسیایی را شکست دادند و قهرمانی را به افغانستان کمایی کردن مورد استقبال بسیار گرم مردم و مسئولین دولتی ننگرهار قرار گرفتند. آنها که عصر جمعه سوی ولی ننگرهار به جلال آباد دعوت شده بودند با مکافات نقدی 20,000 دلار و تعداد کثیری از جوایز و تقدیرنامه‌ها از سوی ولی ننگرهار رسانه‌ها و اصناف ننگرهار تقدیر شدند. گل‌آقا شیرزاده ولی ننگرهار، لطف‌الله مشر ولی لغمان، مشاور وزیران امان الله زدران و شاهزاده مسعود، محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمان و تعداد از اعضای ولسی جرگه، اراکین دولتی ننگرهار و ده ها هزار باشندگان ننگرهار با گلپاشی ها، اتن میری و امیل های گل آنها را استقبال کردند. مردم ننگرهار که تعدادشان به ده ها هزار می رسید با احساسات گرم در استادیوم شیرزه گرده هم جمع شده احساساتشان را بیان کردند. ولی ننگرهار در این گردمایی بزرگ مردم گفت: من به نمایندگی ولایت ننگرهار به قهرمانان کرکت، مردم ننگرهار و همه افغانها این موافقت بزرگ را تبریک گفته خوش هستم که جوانان ما قهرمان شدند. من از خوشی زیاد در لباسهایم جای نمیشوم. نمیدانم آن را چه قسم اظهار نمایم. مشاور وزیر شهزاده مسعود گفت:
لوی ننگرهار ولسونو قومونو خصوصا زوانانو دغه تو در کرای
استقبال گرم مردم لوی ننگرهار آر خصوص جوانان به همه برد کرکت افغانستان حوصله بخشید تا در آینده نیز برای مبارزات بعدی بیشتر از این بکوشند. واقعا در تاریخ ورزش افغانستان از ورزشکاران به این پیمانه استقبال صورت نگرفته بود، قسمی که مردم ننگرهار کردند. مشاور وزیر امان الله زدران احساساتش را چنین بیان کرد:
د افغانستان ټول ملت خصوصا څلور درش ولایتو
من این افتخار بزرگ را برای مردم 34 ولایت کشور تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. یقینا آنها پرچم و وقار ملی افغانستان را بلند کردند. محمد نبی ساخیل یکی از بازیگران کرکت و برنده مسابقات کرکت احساساتش را چنین بیان کرد:
څنګه چې موږ د افغانستان جلال آباد ته راوځو، موږ څنګه والی صاحب سره کوم استقبال وکړو، عوام کوم چې موږ استقبال لپاره ولاړو، زیاد خوشحاله ما.
همین که ما به جلال آباد رسیدیم، قسمی که والی صاحب با مردم ننگرهار ما را استقبال کردند، واقعا من بسیار خوش هستم و تشویق آنها برای ما احساس می‌دهد که در آینده نیز افتخارات را کسب نماییم. رئیس احمد زای یک تن دیگر این قهرمانان گفت:
دولت څنګه موږ ته غوښتنه ده چې دوی میدان نه جوړ کی، دوی کرکټ ته نور هم ډیره توجه کی.
تقاضای ما از دولت این است که میدان‌های بازی کرکت را بسازد و به کرکت توجه خاص و بیشتر نماید تا ما بتوانیم از این به بعد نیز در این عرصه خوبتر رشد و بدرخشیم و افتخارات را برای افغانستان کمایی کنیم. این گردهمایی شام جمعه اختتام یافت. بعدن آنها در ضیافت و گردهمایی خاصی که از سوی والی ننگرهار شب گذشته ترتیب گردیده بود شرکت نمودند. برای این تیم از سوی والی ننگرهار 20,000 دلار، از سوی والی لغمان 1,000 نمره زمین در شرک لغمان و از سوی اصناف ننگرهار 3,000 کلدار اهدا گردید. گردهمایی با کنسرت های هنرمندان مشهور استاد گلزمان، حیات گردیزی و بریال سمدی ساعت 2 شب اختتام یافت.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه به سلسله مسابقات سیف گیم یا بازی‌های جنوب آسیا در برابر هند شکست خورد. بازی افغانستان و هند در بنگلادش تا آخرین دقایق هم 0-0 مساوی یا نه به پیش می‌رفت، اما در دقیقه 86 بازیکنان هندی گل را به ثمر رساندند و به پیروزی رسیدند. جزئیات بیشتر را از احمد شاه سایر مسئول نشرات در فدراسیون فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تیم ملی فوتبال ما در مسابقات سیف گیم اشتراک کرده که در گروپشان هند، مالدیو و نیپال است که دی روز نیپاری روز با مسابقه با هندوستان داشتن که بعد برخستانه در دقیقه 86 میدان یک گل هند به ثمر رساند که امون مسابقه را 1-0 برای هند با روز همراه نیپال دارن و سوال دیگه تا با همراه مالدیو که این مسابقات اگر اینا از گروپ خود برن میتونن که در دور دوم اشتراک کنن.
کدام تیم ها تیم های برجسته ای تورنمنت پنداشته میشوند؟
این برجسته تر است که در سال گذشته در جنوب آسیا قهرمان شده بود و بدبختانه که افغانستان در دقایق آخر از پیش یک گل خورد.
بله، چطور انتظار دارین بازی امروز در مقابل نیپال؟
و بازی امروز ما امیدوار هستیم که انشاءالله به نفع افغانستان خاتمه بیفته و بر شما معلوم است که مسابقاتی که ظاهر میشه اونا بسیار زیاد تیاری داشته می باشن و ما نسبت مشکلاتی که داریم نمیتونیم مقابل از اسرائیل باز هم نسبت به چند سال پیش فوتبال ما بسیار خوب است.
چی هست دقیقا مشکلات شما؟ یک زمان شما برای تیم ملی میدان فوتبال نداشتین، حالا که میدان فوتبال کابل هم تهیه شده و در ننگرهار هم یک میدان فوتبال درست جور کردین.
بله، در ننگرهار هم داریم، در دشت برکی هم داریم، اما مشکلات خود بچه های ماست که اینا مسئولیت دارن، وظیفه دارن و پلیرهای خارج که هست هر فوتبال میتونن دیگه وظیفه ندارن، ما این مشکل داریم.
ما در میدانهای فوتبال باقی میمانیم. در هفته‌ای که گذشت قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار شد. به این ترتیب همه تیم‌ها حریفان خود را شناختند. قرار است مسابقات جام جهانی فوتبال در ماه جون سال آینده یعنی 6 ماه بعد آغاز شود. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
در گروه A آفریقای جنوبی که میزبان این مسابقات است همراه با مکزیکو، یوروگوئه و فرانسه بازی خواهد کرد. در گروه B تیم‌های آرژانتین، نایجیریا، کوریا و یونان حریف هم هستند. در گروه C انگلستان، آمریکا، الجزایر و سلووانیا در برابر هم به میدان می‌روند. گروه D شامل تیم‌های آلمان، استرالیا، سربیا و گانا می‌شود. تیم‌های هلند، دنمارک، ژاپن و کامرون در گروه E هم گروه هستند. ایتالیا که مدافع قهرمانی جهان است در گروه F با پاراگوای، نیوزیلند و سلوواکیا هم گروه است. گروه G را که در آن برزیل، پرتغال، کوریای شمالی و ساحل آج جا دارند کارشناسان گروه مرگ خواندند. و در گروه H اسپانیا قهرمان اروپا با سوئیس، هندوراس و چیلی برخورد خواهد کرد. جام جهانی همواره پر از شگفتی ها بوده و این بار هم انتظار می رود تیم های نچندان مطرح از خود برجستگی نشان بدهند. سلوواکیا که برای نخستین بار به جام جهانی راه یافته یکی از تیم هایی است که مردم به آن چشم دوختند. گرچه برزیل باز هم با تمام نیرو به آفریقای جنوبی می رود تا برای ششمین بار قهرمان جهان شود، اما کارشناسان انتظار قهرمانی یک تیم آفریقایی در جام جهانی سال آینده را دارند. از تیم‌های آفریقایی کامرون و نایجیریا تا حال از خود برجستگی نشان دادند. از سوی دیگر اسپانیا امسال با قدرت بیشتر از گذشته و با لقب قهرمانی اروپا وارد میدان مسابقات جام جهانی می شود و انتظار درخشش خوب این تیم در مسابقات سال آینده.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. تا هفته آینده که باز هم روی همین موج چشم برایتان خواهم بود، شما را به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی با گزارش روی برخی از عوامل و انگیزه های خودسوزی زنان در افغانستان بحث می شود.
دو دفعه تیل بل خود کرد و مرگشتان گونه خود در ندید که معمالی لمد. یه دفعه که تیل بل خود کرد و کس ندید.
اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده پیشکش می گردد. با ما باشید. اگر خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان پیشینه زیادی هم داشته باشد، به اندازه سالهای اخیر آنچنانی که گزارش‌ها و خبرها در مورد آن نشر می‌شود، زیاد نبوده است. گروه مدافعان حقوق زنان میگویند که از سال 2003 میلادی به این سو موارد خودسوزی زنان در افغانستان افزایش یافته است. بیشتر واقعات خودسوزی زنان در ولایت هرات وقوع یافته که علت آن ازدواج‌های اجباری دختران، ازدواج‌های زیر سن 18 سال، مناقشات خانوادگی و مسائل اقتصادی میباشد. این که چرا این پدیده شوم در سال‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته و انگیزه‌های آن چیست و چه کسانی دست به خودسوزی می‌زنند، با گزارشی که تهیه کردم و با صدای مریم 18 ساله باشنده ولایت هرات که قربانی این عمل شده است آغاز می‌گردد، بررسی می‌شود.
وی می‌گوید خواستم به خاطر رهایی از رنج خانواده به کورس خیاطی برم تا خیاطی را یاد بگیرم و کار کنم تا ای که مشکلات اقتصادی خانه ما حل شود و از جنگ و دعوا خلاصی پیدا کنم، اما مشکلات ما حل نشد.
مریم میگوید که حدود 8 ماه قبل در ولایت هرات به عقد نکاح پیرمردی که فرزندان جوان دارد درآمده و در زندگیش با مشکلات زیاد خانوادگی و اقتصادی روبرو شده است. به گفته خانم مریم برای بیرون رفت از این همه مشکلات بالاخره او مجبور شده تا دست به خودسوزی بزند. وی میگوید از یک جانب شوهر و پسراندرش او را لاتکوب میکردند و از طرف ضعف اقتصادی خانواده‌اش بر او فشار میآورد تا اینکه مجبور شد دست به خودسوزی بزند. مریم که اکنون در شفاخانه حوزوی هرات تحت تداوی قرار دارد میگوید او چندین بار به شوهر و پسراندرش گفته بود که خود را خواهد کشت، اما آنان هیچ اعتنایی نکردند. وی از جریان خودسوزی خود چنین قصه میکند.
او میگوید شوهر مرا دید و خوب فهمید که متیل و گوگرده به دستم گرفتم و به اتاق رفتم و خود سوختاندم، اما شوهرم آرام بود و هیچ ممانعت نکرد. ما هم به خاطر ای که شوهر مرا لاتو کوب کرده بود از روی قهر رفتم و خود سوختاندم.
این تنها مریم نیست که از دست خشونت‌های خانوادگی خود را می‌سوزاند، بلکه به اساس گزارش‌ها صدها تن از زنان افغان با دلایل مشابه خود را آتش زده که بیشتر آنها مردند. ریزگل زن دیگری است که مجبور شده خود را بسوزاند. وی میگوید 10 ساله بودم که جبران وادار به ازدواج شدم و حالا به خاطر ظلمی که خسر و خشوع بر من میکنند مجبور شدم خود را بسوزانم.
من دست خشوع و خسر را خوب از من دست از نوازده بودم خورد درد بر میزنم نمیدادم آخر خورد درد دادم. از 10 ساله هم بود چه مرسی کرد خورده بودم مرسی کردم من.
حنیفه زن دیگر است که به دلیل لاتکوب از سوی شوهر معتادش خود را سوزانده است تا با زندگی ودا گوید.
20 ساله ام 12 ساله مخ به میخونه جگر تیر کرد و شما عمل میلن هرچی که میگفته عمل نکنه من هیچ رایی ندارو. اگه تو من میخوایی که من زنده باشه خود عمل نکنم از غیر خدا دیگه کسر ندار. ایش مود بندی کرده عمل ایله داده که یه دفعه که ایلش بازم کم کم عمل میکرد به این بچه کاکا پدر که میگفته من نمیگدشت که بره بخونه بخوده بگرد خوش فقط ما بعمل خوش نه گونه ای جانه رو صبح خوش ما محکمه میره تو که با من خوش نه طلاق برمیدار. ما گفته من دیگه ته نمینکنم پدر خور من بعد کنو که من طلاق بگیرم من پدر خود بگرد افغانستان نمید دو دفعه تیر بله خود کدو به مرگشتان گونه خود در ندی که معمالی لمید مجد ای دفعه که تیر بله خود کدو کسی ندیده که در من خود کدو گرد زد آتش وردش رو.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در این اواخر تعداد زنانی که خودسوزی کردند و نزد آنان مراجعه می نمایند بیشتر شده است. دکتر سید نعیم مسئول شفاخانه حوزوی هرات گفت نسبت به سال قبل آمار خودسوزی زنان در آن ولایت افزایش یافته که در طول ماه عقرب 10 واقعه خودسوزی زنان در آن شفاخانه به ثبت رسیده است.
متاسفانه در برج عقرب تعداد واقعات خودسوزی شفاخانه نسبت به سال قبل ازدیاد پیدا کرده و در همین ماه به تعداد 10 واقعه سوختگی به بخش شفاخانه سوختگی مراجعه کردند که 9 واقعه از در طی 2 هفته مراجعه کردند و از جمله 3 واقعه به شدت جراحاتی که داشتند متاسفانه فوت شدند، بقیه توسط دکتر صاحب و متخصصین بخش تحت معالجه قرار دارند و به صورت نسبی شفا یافت شدند. اکثرا کسایی هستند که در آستانه سن 20 تا 25 قرار دارند، مرحله ازدواج و تقریبا در این مراحل قرار دارند.
هرچند نهادهای متعدد حمایت از حقوق زنان در افغانستان فعالند، اما کارشناسان میگویند که فعالیت بیشتر این نهادها ظاهری بوده و تأثیر مثبتی در کاهش خشونت علیه زنان نداشتند. اما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند که از طریق ریاست‌های مربوطشان در تمام ولایات این کشور به خاطر محو خشونت در برابر زنان تبلیغاتی را به راه انداخته است. حمیده حسینی سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید آنان فعالیت‌های ثمربخش را مبنی بر محو خشونت‌های خانوادگی در آن ولایت داشتند.
ما به قریه ملدان، به قلیه هوادی، به گذره، به انجیل پروگرام تبلیغاتی داشتن از طریق خود مولای ماما که این صحبت های بازانه داشته و میزای مدور ما اینجی تشکیل داده بودیم و همچنین از شروع علما خواستن که هفته یک نفر رو با ریاست میزان همکار باشه و از طریق رسانه گروهی بتونه از هان مردم روشن بکنه. تأثیر زیادی کرده.
با آنکه خشونت علیه زنان و خودکشی های ناشی از این مسئله از گذشته در افغانستان وجود دارد، اما دلیل این که چرا بیشتر برای خودکشی عمل خودسوزی انتخاب می شود، غلامنبی حکاک مسئول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات می گوید که زنان بیشتر به خاطر بلند کردن صدایشان و رهایی از ظلمی که بر آنها تحمیل می گردد از خودسوزی ها استفاده می کنند.
اگر مرگ از او به وسیله خوردن سم باشه و یا به یک شکل دیگه خاموشانه، صدا از او را کس نمیشه. اینا میخوان صدای مظلومیت خود بالا کنن و در حالی که میتونن از طریق مراجع قانونی کار بکنن، متاسفانه کمتر به این کار دست داده بودن.
شماری از مردم به این عقیدن که خودسوزی با برگشت مهاجران از ایران وارد این کشور شده است. یحیی ابراهیم محسنی رئیس پوهنزه ادبیات پوهنتون ولایت هرات در این باره میگوید
مردمی که در هرات زندگی میکنن اینا بیشتر مهاجرینی بودن که از ایران آمدن. شاید زندگی در ایران برای بعضی از خانواده ها اندیشه میسر کرده که دست به یه عمل بزنن. از ایران صادر شده که خانواده هایی که در ایران زندگی کردن با این پدیده سر و کار داشتن، دیدن، تجربه کردن در محیط ایران طلاق گرفتن امروز رواج یافته در اینجی.
اما عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان چندین عامل روانشناسی را نیز در این عمل دخیل میداند.
بسیار خانم ها علاقه مندی دارن که فاکولته رو بخوانن کار کنن. متاسفانه یک تعداد برادرای ما صد مفکوره ازی میشن، اینها رو لتکوب میکنن و نمیمانن که به روحیه آزادانه مفکوره خود از نگاه علم سایکولوژی اینها در جامعه خود تطبیق کنن. هر چقدر که زیاد عقده قوی میشه، اما قسم وسیله خودسوزی شدید میشه. و مهمترین چیز همیست که در افغانستان فامیل ها دست جمعی زندگی میکنن. نه تنها شوهر ازی توقع داره که همیشه خدمت ازی کنه مثل یک غلاموری، خوشو، ننو، ایور، خسر، خصوصا خوشوهایی که بیوه هستن، بچهش به خانم خود خوب لباس میره یا آرایش میکنه، ایجا خوشو هم ای توقع را داره، چرا ای تدایی میشه. یک خانم وقتی خودسوزی میکنه که بین انگیزه و عکس العمل تعادل برهم میخوره. انگیزه بسیار خرد است، لیکن عکس العمل آنقدری شدید است که خود میکشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 170 واقعه خودسوزی که بیشتر آن توسط زنان انجام یافته در روزهای رخصتی عید سعید اضحی از ولایات مختلف این کشور نزد آنان به ثبت رسیده است که خودسوزی زنان هرات خیلی بیشتر میباشد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان در این باره میگوید
در مجموع در 3 روز ایام عید اگر واقعات قرا و قصبات هم که راپور از اون داره ما مواصلت میکنه او را محاسبه کنیم، در مجموع این واقعات در حدود 170 خواهد بود. این شامل واقعات خودسوزی هم میشه. فعلا در هرات یک شفاخانه 40 بستره که به صدر بین المللی کار میکنه و در کابل هم شفاخانه استقلال ما با کمک کشور دوست ایتالیا امکانات خوبی را داره، تقریبا 50 الا 60 بستر ایجا داریم برای تداوی سوختگی ها و به سطح حوزه ها هم بین 10 الا 15 بستر و به سطح ولایات هم بسترهای خاص بین 5 الا 10 برای واقعات سوختگی مد نظر هست.
دین اسلام گفته است که خودکشی حرام می باشد و انجام دهنده آن در آتش ابدی خواهد سوخت. مولوی محمد ابراهیم امام مسجد اقصی در کابل در این باره توضیح می دهد.
رب ذوالجلال و تاسو زنونو په خپل لاس باندې هلاکت تمام.
خداوند جل جلاله برای بندگانش گفته است که شما خود را هلاک نسازید، چنانچه کسانی که کاملا به اوامر خداوند عمل بکنند هیچگاه نمیخواهند که خود را بسوزانند و یا خودکشی نمایند، و اگر کسانی که دست به خودکشی و یا خودسوزی میزنند جزای آنها رفتن به دوزخ میباشد.
جزای الله تعالی د دې عمل په مقابل کې جهنم ده.
با عقیده کارشناسان زمان میتوان موفق بر جلوگیری از خودسوزی زنان شد که زمینه فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان و مشاوران خانواده در مناطق دوردست بیشتر گردد و سوی هم از طریق تبلیغات ملائمان و علمای دینی درباره حقوق زن و مرد و عواقب خودسوزی ها برای مردم آگاهی داده شود. با گفته آگاهان هرگاه زنانی که میخوان دست به خودسوزی بزنند در وقت مشکلات چند لحظه عصب و حوصله کار گیرند و یا به مراجع کمک کننده بروند. در این حال نه تنها اولادهایشان را از بی سرنوشتی نجات میدهند بلکه خودشان نیز از عذاب جاودان رهایی خواهند یافت. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، شماری از نهادهای بین المللی در کابل وضعیت حقوق زنان در افغانستان را نگران کننده خواندند و گفتند که خشونت علیه زنان هنوز هم به صورت وسیع در این کشور وجود دارد. رئیس دفتر حقوق بشر یونما در افغانستان با تایید اعمال خشونت در برابر زنان افغان، ناامنی ها و فرهنگ معافیت را از عمده ترین دلایل وخامت وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواند. بی گفت تحقیقات صحابی آنان نشان داده است که خشونت ها در مقابل زنان در اکثر ولایات این کشور وجود داشته است. او می گوید که اجرای تعهدات دولت افغانستان نسبت به کنوانسیون و میثاق های بین المللی، گزارش دادن به موقع دولت افغانستان به کمیته های بین المللی و استخدام قضات، سارنبالان، پلیس و وکلای مدافع زن در افغانستان می تواند بر کاهش خشونت علیه زنان تاثیر خوبی بر جا بگذارد. طبق گزارش آژانس خبری روز، 2900 زن در کورس‌های سواد آموزی ولایت سمنگان سند فراغت به دست آوردند. عبدالجبار مایار، معاون تدریسی ریاست معارف سمنگان گفت این برنامه با کمک سازمان غذایی جهان عملی شده و برای شاملان در مجموع 541 تن مواد غذایی از قبیل گندم، دالنخود، روغن و نمک کمک شده است. آقای مایار افزود فارغان این کورس ها از 15 الی 45 سال عمر داشته که بنابر عوامل مختلف از درس و تعلیم باز مانده بودند. مسئولان معارف سمنگان گفتند که سال گذشته با برنامه مشابه 1600 زن از کورس های سواد آموزی فارغ شده بودند. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که توسعه کشت زعفران در ولایت هرات سبب فرصت های شغلی برای هزاران زن گردیده است. مسئولان زراعت ولایت هرات میگویند که در 6 انجمن زعفرانکار در آن ولایت مسئولیت 3 انجمن را زنان به عهده داشته و حتی آنان می توانند بازاریابی و فروش حاصل زعفران را انجام دهند. بشیر احمد احمدی، عامل ترویج ریاست زراعت ولایت هرات گفت پاکاری حوزه ها، جدا کردن حلف هرزه، جمع آوری گل، جدا کردن تارهای جگری از گل، بسته‌بندی و حتی فروش زعفران را زنان انجام می دهند و صرف مردان حوزه های زعفران را کشت و آب می دهند. با گفته ای وی زنان در بخش جمع‌آوری و بسته‌بندی زعفران تقریبا به مدت 2 ماه کار می کنند و هر کدام در مجموع 3.5 تا 5 هزار افغانی عاید به دست می آورند. برنامه زن و زندگی با پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
اگر بیمی اگر باید با هم بیمی اگر بخندی باید با هم بخندی اگر بخوانی باید عاشق بمانی
ای برو برو بابا
دشمن نمیتوانم
ای برو برو بابا
هرگز نمیتوانم
ای برو برو بابا
نمیتواند هرگز جدا میسازد دلهای ما را ای برو برو بابا
دشمن نمیتواند
ای برو برو بابا
هرگز نمیتواند
ای برو برو بابا از هم جدا بمانه تو را من و تو به هم صدا بمانه اگر میمیره باید با هم